در دنیای امروز در جامعه ایرانی دلایل و یا چرایی که آدم‌ها جدا میشن دلایل درستی نیست، به این دلیل که اولا خود این نگاه به موضوع برخی از اوقات غلطه. در بیشتر موارد حتما برای اینها میشه کاری کرد و هم از این که همسر ما بخواد یا نخواد خود ما به تنهایی میدونیم براش اقدام کنیم و این کارا نشده و یا احتمالاً دنبال بازی و بهانه‌ای هستیم که بهش اشاره خواهم کرد من و شما جدا میشیم. و به همین دلیل است که در این گونه موارد باید بدونیم موضوع اثبات عقیده و نظر نیست، مسئله حق به جانب بودن یا مقصر و گناهکار شناختن خودمون یا دیگری نیست، بلکه کوشش در جهت همون گونه که عرض کردم حل مسائل و رفع مشکلات. به نظر من مورد اولی که در زندگی‌های بنده دیدم که بالاخره افراد جدا شدن ولی هیچ ضرورتی و دلیلی برای نبوده و حتما جدایی و طلاقشون انتخابش اشتباهی غلطی بوده با آسیب‌ها و مسائل و مشکلات بیشتری بعدن روبرو میشن، اولش ماجرای خشمگین، طلبکار و ناراضی بودن. برخی از ما اصولا خشمگین، طلبکار و ناراضی و این ماجرای خشم و طلبکار یا نارضایتی آنچنان در وجود ما نشسته که هیچ وقت هیچ جا از آنچه که هست راحت و راضی نیستیم و حتی اگر بپذیریم که در شرایط و وضعیت و روابطی قرار داریم بهترین بهترین هاست یا بهترین ممکن هست، اون وقت گله و شکایت ما این است که چرا در گذشته نبوده و چه تأمین و تضمینی وجود داره که در آینده باشه. پس بنابراین ما همچنان خشمگین و طلبکار و ناراضی میمانیم که ریشه اصلی و اساسی موضوع در گونه ای از تنفر هیترت هست که ما رو با یک گرفتاری بزرگ خودخواهی و خودپسندی و خودمداری و خودمحوری و خودشیفتگی و خودبزرگبینی همراه میکنه. یعنی ما تبدیل به یه موجودی میشیم که خود دوست نیستیم و خودناپسندی عمیق و سنگینمون که نتیجه تنفر هست رو به خودپسندی و خودخواهی تبدیل کردیم. چون همونطور که میدونید مردم دنیا در تحلیل نهایی دو گونه‌اند، کسی که خودشو دوست داره سلف لاو و کسی که خودشو دوست نداره سلف هیترد، یا در مفهوم خفیفش کسی که خودش رو دوست داره و کسی که خودش رو نمیپسنده، خود ناپسند. اما خود ناپسند به دو گونه زندگی میکنه، یکی به صورت خود ناپسند که خودش رو هیچ میدونه و دیگری به صورت خودپسند که خودش رو همه چیز میدونه. ولی کسی که خودپسند و خودخواهه میدونیم که خود ناپسنده، اما خود ناپسندی رو ابراز نمیکنه، اون رو پنهان میکنه، دست به مانورهای وارونه میزنه و بنابراین آدم خود ناپسندی است که خودش رو خودپسند، خودخواه، خودشیفته نشون میده یا چنین عمل میکنه به این امید که خودناپسندی خودش رو پنهان کنه. ولی چون ریشه خودناپسندی در تنفره، به همین دلیل که آدم خودخواه، آدم خودشیفته، آدم خودمدار و خودمحور یا هر چیزی از این قبیل که کمی با هم متفاوتن ولی ریشه در یه جایی دارن، شما با یه موجودی روبرو هستید که متنفره و به دلیل تنفرش بسیار روشنه که انتظاری هم جز خشمگین بودن، طرفدار و ناراضی بودن از او نمیتونید داشته باشید، علاوه بر اینکه گرفتاری‌ها و مشکلات دیگری هم وجود داره. میشه نام این رو برخی از اوقات یه مقدار وسیع‌تر کرد و گفت بیماری. بسیاری از اوقات من با کسانی روبرو بودم که دلیل علاقه و اشتیاق و یا کوشش اونها برای جنگ و جدایی و طلاق بیماری بوده. یعنی میتونم بگم این افراد بیمار. این افراد برخی از اوقات حتی واژه‌ای که در زبان فارسی است به سرش زده مجنون دیوانه است و بنابراین یه چیزی رو که خوب است و درست است و مناسب است یا حداقل با توجه به شرایط و وضعیت او تا حدودی قابل توضیح و توجیه رو نمیفهمه و نمیپذیره و برهم میزنه. بنابراین مورد اول میتونه یه مجموعه از اینا باشه که در جوامع مختلف با توجه به ویژگی‌های فردی ما میتونه صورت‌های متفاوتی پیدا کنه. در نتیجه هر چیزی تو این چارچوب رو میشه کنارش گذاشت. همینجا میتونم بگم که برخی از اوقات مثلا این گرفتاری یا بیماری تو اختلالات شخصیتی است، مثل شخصیت هیستریانیک یا نمایشی و هیجانی که اصولا چون میخواد مرکز توجه باشه، چون اصولا یه وحشتی از خیانت همسر به دلیل آسیبی که خورده که تو گفتگوهای دیگه داشتم یا در سیدی مربوط به شخصیت ناسالم میتونید ببینید، بالاخره دیر یا زود زندگی رو برهم میزنه. یا شخصیت پارانوید، شخصیت شکاک و سوءزنی که اصولا نظام استدلالی او این است که جهان یه دزدی بزرگ، یه فریب بزرگ، یه دروغ بزرگ است و به میزانی که خودتو در یه چنین محیط شرایطی قرار میدی فقط خودتو به حماقت زدی و آسیب واقعی و خطر واقعی و درد و رنج رو نمیفهمی و بنابراین پس باید براش یه کاری بکنی. یا یه شخصیت بوردرلاین، شخصیت ناپایداری که اصولا میان مهر و کین یا عشق و تنفر هستن حرکت میکنه و در نتیجه در شرایطی که به اون تنفر میرسه که میتونه تا مدت کوتاهی باشه در مسیر جدایی و طلاق حرکت میکنه، در حالی که اگر این مشکلات و مسائل خودش حل کنه ابدا در وضعیت و شرایطی قرار نمیگیره که اصلا یه چنین فکری به ذهنش بیاد یا به چنین آسیبی به خودش بزنه. بنابراین به راحتی میشه گفت بیماری، اختلالات شخصیتی و یا ویژگی های روانی مثل فقط خشمگین بودن، مثل ناراضی بودن، زمینه رو فراهم میکنه که ما زندگی زناشونه برهم بده. مورد بعد نادانی که با خودش برخی از اوقات با بیهوشی آدم ها، با بیعقلی آدم ها و با بیعلمی آدم ها همراست. شما برخی از اوقات افرادی رو میبینید که بهره هوشی پایینی دارن و بنابراین نگاهشون به موضوع و مسائل و حلش و یا تنوعی که باید در سازگاری های مختلف داشته باشن اینقدر نامناسبه که پایانش مشخص. و یا آدمایی که اصولا اون چیزی که عنوان rational mind و thinking هست، یعنی عقل رو ندارن، چون نیمی بیش از نیمی از مردم دنیا اصلا عقل ندارن، یعنی حتی در دنیای امروز. و یا آدمایی که حداقلی از آگاهی رو باید داشته باشن که درشون نیست و درست، یا باورها و اعتقادات عجیب و غریبی دارن که اصلا با آنچه که مأمور مرسومه نمیخونه و هر زمانم که لازم شد به بهانه این که نه این مورد به خصوص یا من متفاوتم یا او متفاوته کوشش میکنن با بیان استثناها کاملا یه شرایطی رو به وجود بیارن که اصلا دیگه جایی برای گفتگو نمونه، در حالی که وقتی شما بهشون نگاه میکنید دو چیز رو میبینید، یکی کاملا عادی بودنش مثل بقیه و دوم گرفتاری و بیماری خودش رو و یا اهمیت موضوع رو برای خودش که صد برابر و هزار برابر کرده برای یه میلیون آدم دیگه اصلا معنایی نداره. و به همین جهت است که گفتگوهای از این قبیل فرد رو بیشتر علاوه بر اینکه در مسیر بیماری قرار میده، در مسیر در حقیقت نادانی و بیهوشی و بیعقلی و بیعلمی هم قرار میده. سوم، نگاه غیر واقع بینانه ما به موضوع. شما میدونید اگر یک کسی بخوایم بگیم سالمه یا بیماره، آخرش این است که چقدر واقعیت رو، یعنی آنچه که هست، فکت رو، ریالیتی رو با ملاکایی که مشترک همه ی آدم هاست یا میزانهایی که ما داریم برای تشخیصمون، تفکیکمون، اندازه‌گیریمون به کار می‌بریم. برخی از مردم اصولا ارتباط چندانی با واقعیت ندارن، یعنی جهان رو برای خودشون به گونه‌های مختلف و متفاوتی می‌سازن و اون چیزی که واقعیت می‌دونن اصلا واقعیت نیست، بلکه با یه ذهنیتی و یا با یه باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی به موضوع‌ها نگاه می‌کنن، همونطور که مانند یه بچه کوچک که فکر می‌کنه مثلا پدرش آگاه‌ترین و داناترین و باهوش‌ترین و مقتدرترین موجود روی زمینه، یا یه بچه کوچک که احتمالاً مادرش رو زیباترین زن دنیا می‌بینه، در حالی که چنین نیست. به همین دلیل است که برخی از اوقات موضوع اصلی غیر واقع بین بودن ماست. همراه با این موضوع غیر واقع بین بودن، مسئله غیر مسئول بودن هم مطرحه. یعنی برخی از ما افرادی هستیم که اصلاً مسئولیت رو نمی‌پذیریم و شما می‌دونید که موضوع مسئولیت یا ریسپانسیبلیتی علامت دوم سلامتی یا بیماری است. یعنی اگر ما بخوایم یه آدمی رو ارزیابی کنیم که سالم یا بیماره، مهم اینه که چقدر واقع بینانه به موضوع نگاه کنه، چقدر مسئوله. و این مسئولیت هم طور که می‌دونید مثل درجه حرارتی که فقط 37ش درسته، 37ش انسان رو می‌کشه. بنابراین اگر بیش از حد مسئولیم یا کمتر از حد مسئولیم، گرفتاریم. بنابراین مورد دوم افرادی است که مسئولیت رو به معنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راهبر دیگران رو در حد و اندازه‌اش که مسئولیت مناسب هست رو نمی‌پذیرن. همراه با اون بسیاری از افراد هستند که اصولا مسئله رو از نظر اخلاقی رعایت نمی‌کنن، یعنی موجوداتی هستند که نه تنها واقع بین نیستن و مسئول نیستن، می‌تونن غیر اخلاقی هم عمل کنن. و امروز از نظر علمی می‌دونیم که هر زمان که شما روی واقعیت پامیزارید آسیب می‌بینید. این درست مثل این که پشت بام که بالای سر شماست، اگر 30 متره شما بخواید 31 متر از اول تا آخرش راه برید، حتما پایین خواهید افتاد. و دوم می‌دونیم در دنیای امروز روزی که شما رو اصول اخلاقی و انسانی پامیزارید حتما آسیب می‌بینید. یعنی امروز توش تردید وجود نداره. بنده وقتی من شما دروغ میگم مثلا 30 جای بدن ما که مقدارش آشکار است، مقدارش پنهان آسیب میبینه. علتش اینه که بدن نمیتونه یه چیز دیگه رو واقعیت بدونه، یه چیز دیگه رو بیان کنه. حتی اگر به این کار ما عادت کرده باشیم. فقط عادت سبب میشه که خبر بد مخابره نشه. ولی به هر حال آسیب هست. به همین دلیل بسیاری معتقدند ماجرای اخلاق رو امروز میشه از حریم فلسفه و مذهب به حریم علم آورد و ضرورتش و اهمیتش رو در حد واقعیت‌ها مطرح کرد یا مسئولیت. و باز به همین جهت است که من به مثلث رحمتی باور دارم که این مثلث رحمت واقعیت است، مسئولیت است و اخلاق، reality, responsibility and morality. در نتیجه وقتی که من و شما روی اصول واقعی و اخلاقی و یا بی‌اعتنا نسبت به اندازه متناسب مسئولیتمون هستیم، خودمون گرفتار می‌کنیم. من بارها با آدمای روبرو شدم که ماجرای غیر واقعی بودنشون، غیر مسئول بودنشون و غیر اخلاقی بودنشون کاملا آشکار آشکار و اصولا با این جهان کاری نداشتن و ندارن و بنابراین تو هر ازدواجی برن، تو هر مسیر زندگی برن، به دلیل اینکه واقعیت و اخلاق و مسئولیت حتما یقه همه آدمهای رو که بهش بی‌اعتنا هستن دیر یا زود خواهد گرفت. نه اینکه در بارگاه الهی صحبت میکنم، بلکه در جهان واقعیت هست. و به همین جهت است که فقط برخی از اوقات ممکنه فرصت‌های اینجا اونجا برای گریز داده بشه، برخی از اوقات به هر حال اون چه که باید اتفاق بیفته به دلیل شرایطی که میشه توضیح داد و توجیه داد که اتفاق نمیفته، ولی اگر شما مثلا تصمیم گرفتید مست همیشه دو برابر سرعت مجاز رانندگی کنید، حتی در زمانی که تعداد پلیس ها بسیار بسیار کمه، یا به خاطر تصادفتون یا به خاطر به هر حال پلیسی رسیدن، دیر یا زود گرفتار خواهید شد. و اگر اون پایان کار باشه، بالاخره اتفاق بعد هر چند دیر بالاخره افتاده. به همین جهت که امیدوارم توجه داشته باشید، برخی از مردم به دلیل ویژگی‌های روانیشون نه با واقعیت کار دارن نه با مسئولیت بدن اخلاق. مورد چهارم، دخالت اطرافیان. اگر شما من بفرمایید که در شهر لس‌آنجلس بزرگترین عامل جنگ، جدایی و طلاق چیه، بدون تردید دخالت اطرافی. این دخالت اطرافیان آغاز میشه از اون زمانی که شما رو به یه ازدواج هل میدن و به گونه‌ای تشویق و تحریک میکنن، برمیگرده به زمانی که از شما میخوان که در ازدواجتون این امور و اصول رو رعایت کنید، یا در مراسم نامزدی و عقد و عروسیتون این کارا رو بکنید، توصیه‌هایی که به شما میکنن که چگونه با خانواده مثلا همسر یا همسر آینده یا بقیه برخورد کنید، توصیه‌هایی که حتی درباره موضوعهای مختلف و متفاوت در جهت ایجاد ارتباط مطلوب و نامطلوب با همسرتون میکنن، و بعدش اون زمانی که با موضوع و مسائل و مشکلات روبرو میشید به یک باره دخالت اونها مخصوصا با توجه به سابقه شون میتونه مسئله ساز بشه. اولا شما میدونید که این دخالت برخی از اوقات به خاطر دری است که شما میگشایید، ولی برخی از اوقات اینها به دلایل سابقه های ارتباطی قبلی یا روابط و یا هر چیز دیگری کلیدهایی به در خانه روانی و یا ازدواج شما و بنابراین وارد میشه، ازش خبر داره. فقط میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان، از قبل از ازدواج شروع بشه، از رابطه ها، از بعدن گرفتاری هایی که اینجا و اونجا پیدا میشه، و نه تنها برخی از اوقات اونها موجبش هستن و عامل و علتش، متاسفانه نوع ویژگی های روانی شما این است که به درستی هم یا نمیدونید یا نمیتونید یا نمیخواید برخورد کنید، و بنابراین کار رو میتونه بسیار سخت و مشکل کنه. این دخالت برخی از اوقات به حساب شما موجهه در حالی که نیست. به همین جهت که ناچار چند تا نکته رو که بارها عرض کردم تکرار میکنم، شما ابدا حق ندارید و صلاح شما نیست که موضوع ها و مسائل زندگی زناشوییتون رو با هیچ کس هیچ وقت مطرح کنید. درد دل هیچ موضوع و مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه، بدتر میکنه. نظر دیگران هر چه باشه، گرچه در ظاهر ممکنه مفید باشه، معمولا در تحلیل نهایی در بیش از 90% موارد حتما مفید نیست. شما حق ندارید با دیگری صحبت کنید وقتی که همسرتون کاملا به این موضوع راضی نیست و رضایت نمیده، و غالب اوقات همین گفتن شما آغاز جنگ است و جدایی. تنها مورد استثناء وقتی است که اصرار به همسرتون میکنید، سراغ تراپیست نمیاد و شما با آگاه کردن او به رفتنتون یه چنین کاری میکنید، چون این تنها امیدی است که گرچه با همکاری هر دو نبوده یا موافقت، به هر حال در این شرایط ممکن مفید واقع بشه، و الا در این گونه موارد هیچ فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اولا دوروبری‌های شما نمیدانند، دوم بی‌غرض و بی‌مرض هیچ کدامشون نیستن، و سوم نکته‌ای که مایلم بهش توجه کنید، نزدیکترین و دوستترین به دلایل بسیار همون گونه که من به دلیل نزدیکی بیش از اندازه با خودم بیش از همیشه دشمن خودم هستم، دشمن شما هم میتونن باشن، و غالب اوقات در این گونه موارد هستن. دوست صمیمی که 20 سال 30 سال همه چیز رو با هم داشتید، حتی برخی از اوقات از جنگ شما به درایج خوشحال میشه، از جدایی شما خوشحال میشه، گرچه برای خودش هم کاملا ناشناخته و ناآگاهه، ولی زمینه‌هایی رو برای چنین کارهایی میتونه فراهم کنه. به همین جهت است که روزی که شما در رو باز کردید، انتظار آسیب و خطر رو حتما و همیشه به گونه‌های مختلف و متفاوت باید داشته باشید. بنابراین امید من این است که توجه به این نکته داشته باشید. دخالت اطرافیان بزرگترین دلیل جدایی است، و هرگز این اجازه رو ندید، برای که هیچ وقت در بلند مدت حتی برای موضوع کوچک هم کار نمی‌کنه. و تکرار می‌کنم عرضم رو، در این شهر بزرگترین دلیل طلاق دخالت اطرافیان، اطرافیانی که ظاهراً یا واقعاً دوستند ولی بیشترین و بدترین آسیب‌ها رو به شما می‌زنند. شماره 5، مسئله بحران‌های زندگی و دیگرگونی‌های زندگی است. بسیاری از شما با ازدواج کس دیگری میشید که قبلاً نبودید. بسیاری از شما برای اولین بار زن و مرد یا شوهر میشید که اصلاً براتون تعریف و معنایی نداشت. برخی از شما به مجرد که پدر و مادر میشید، اصلاً یه معنای عجیب و غریب و دیگری در این کار هست. بنابراین من و شما دگرگون میشیم. امروز میدونیم تقریبا همه خانم ها با حاملگی علاوه بر اینکه جنبه های مثبتی پیدا میکنن وقتی که همسرشون رو دوست دارن، داشتن بچه رو دوست دارن، ولی حتما جنبه های بد و منفی هم داره. و میدونیم که مردها با حامله شدن همسرشون همچنان تغییرات دیگرگونه پیدا می‌کنن که در بیشتر موارد اگر حتی در چارچوب درستش باشه خوبه، جنبه‌های بد و منفی. و معلوم نیست که این جنبه‌های بد و منفی که تخم یه مقدار مسائل می‌کاره کجا میره. امروز می‌دونیم که تقریبا همه خانم‌ها با حاملگی یه دوگانگی و تضادی در زمین‌های مختلف زندگی پیدا می‌کنن، به طوری که برخی از اونها استراب و افسردگی و خشم و وسواس رو در خودشون رشد میده، مثلا اگر زمینه‌شو داشته باشه. می‌دونیم که اصولاً با تولد بچه، با وجودی که گفتم در زندگی همه چیز درسته، بیش از 80 یا 90 درصد خانم‌ها گرفتار چیزی به اسم بیبی بلو میشن که دو هفته طول میکشه. می‌دونیم که 10 درصدشون 4 هفته بعد گرفتار نوعی از دیپرشن میشن که اگر بهش نرسن میتونه تا آخر عمر اونها رو گرفتار کنه. اصولاً با اومدن بچه یک دوچرخه‌ای که به درستی در حقیقت چرخه نمیشه و یه چرخی یه جایش پیدا میشه که معلوم نیست عامل کمک کننده یا بازدارنده باشه سر کلش پیدا میشه. به همین جهت است که اصلاً تصور نکنید این حوادث و اتفاقات چون خوبند و مثبتند و آرزو و امید شما و همسرتون هستن همیشه نتیجه خوشی داره. تازه بسیاری از اوقات دخالت اطرافیان، حضور و وجودشون، پیدا شدن سر کلهشون، نیازی که شما با اونا دارید یا به هر حال احساسی که در این زمینه میکنید کاملا میتونه روابط تازه‌ای رو به وجود بیاره یا روابط قبلی رو با مسائل و مشکلاتی رو بگه. این موضوع با خودش متأسفانه بحران‌های دیگری رو داره که اصولاً زن و شوهر در زمانی که بچه‌ها هستند و یا بچه‌ها نیستن، بعدن بچه‌ها وقتی از 3 سالگی میگذرن، وقتی وارد مدرسه میشن، وقتی وارد دوران تینیجری میشن، وقتی به دانشگاه میرن، وقتی از خانه نظر فاصله میگیرن، وقتی آزادی‌های عمل پیدا میکنن، حتما زن و شوهر رو در مقابل هم قرار میدن. یادتون باشه هیچ کدوم از شما قبلا پدری و مادری نکرد، اونم پدر و مادر بچه 2 ساله و 8 ساله و 12 ساله و 18 ساله و 20 ساله نبودید، برای اولین بار با این موضوع روبرو میشید و غالب اوقات ما در این زمینا کوچکترین دانایی و توانایی و مهارتی نداریم. فقط بر اساس آنچه دیدیم و شنیدیم و احتمالاً به حساب خودمون میدانیم که غالب اوقات سقف دانایی ما که باید آسمان باشه فقط سقف خانمون هست و چون تا همینجا همه چیز رو میبینیم فکر میکنیم همه چیز رو میدانیم میتونه گرفتاری به وجود بیاد. به همین جهت است که این دوران‌ها و بحران‌ها مسائل جدی است. یا میدانیم بسیاری از مردمی که یه نوعی سرشون رو پایین انداختند و به حساب خودشون پیش رفتند و یه بسا موفق بودن، اگر در کار تحصیل بوده 2 تا دکترا هم از بهترین دانشگاه‌های جهان گرفتن، اگر از نظر مالی بوده الان کاملا میلیونرن که اگر کاری هم نکنن تا آخر عمر راحتن. اما بحران میانسالی یا میدنایت کرایسیس به بسیاری از این آدم‌ها که سر رو پایین انداختند و پیش اومدن خواهد خورد و بنابراین به یک باره همه چیز برهم می‌ریزه و آدمی که این زمینه و ظرفیتی به یک اعتبار برای افسردگی نداشت حالا با افسردگی روبرو میشه. همراه با این مسائل دیگری پیدا میشه و حضور و وجود بچه‌ها و یا تغییرات و دگرگونی‌های خودتون همه دست به دست هم میده و شما یه آدم دیگری میسازه که اصلا نبودید و هرگز هم در جهان ذهن و خیالتون با آنچه که امروز واقعیته نمیتونستید ارتباطی برقرار کنید و نزدیک بشید. کوتاه سخن، مسئله دوران‌ها و بحران‌های زندگی چیزی است که سراغ همه ما خواهد آمد و خیلی از اوقات ایناست که ما متأسفانه اون رو مبنا قرار میدیم. فرض کنید حتی در خصوص مردان میدونید تقریبا بیشترشون برای مدت کوتاهی تمایلات جنسی رو از دست میدن و یا تا ناتوانی جنسی پیدا میکنن، در حالی که خودشون آگاه نباشن و همسرشون آگاه نباشه این رو میتونن به بی‌علاقگی یا اینکه کس دیگری هست یا خیانتی صورت گرفته یا فکر دیگری داره یا دیگه من براش مهم نیستم و یا هر چیز دیگری که برخ از اوقات واکنش‌های عجیب و غریب به دنبال داره همراه باشه، در حالی که فقط یه دورانی است که در کوتاه مدت اتفاق میفته و میره. ما موج میزنیم ولی اگر قرار باشه موج رو اوج بگیریم و یا موج رو نوعی اشکال و اختلال بدون تردید از پا درخواهیم آمد. بنابراین و متاسفانه من بسیاری از اوقات با افرادی روبرو شدم که حرفم به اونها این بوده که میشه فقط و فقط یه کار بکنی، 6 ماه هر چی رو که میگی هر کاری که میخوای بکنی فقط به تاخیر بنداز. ما برای ازدواج همه حلمون میدن که ازدواج کن، برای طلاق خوشبختانه در بیشتر موارد و بیشتر خانواده ها به ما میگن این کارو نکن، تو اجباری برای جدایی و طلاق هم اکنون نداری، تو دلیلی نداره که وضع حال و موجود خودت رو یه واقعیت و یه حقیقت همیشگی ابدی بگیری که 5 سال دیگه و 20 سال دیگه چنینه. حتی برخی از اون گفته میشه من مثلا تو این شرایط و این وضعیت مثلا تا کی بمونم، تا 20 سال دیگه تا 30 سال دیگه، اصلا این مثل اینکه من شما گرسنه و تشنه باشیم و یه کسی بگه فعلا غذا نیست بیام تا آخر عمرم باید گرسنه بمونم. سخن درباره حال هست و به همین جاست که این بحران ها، این کرایسیس، این فلکچویشن و نوساناتی که من و شما تو زندگیمون داریم بسیار موضوعای مهمی هستن که باید اونها رو بشناسیم. به همین جاست که ما فرض کنید یه بحثی داریم تحت عنوان امپتینس سیندروم. بسیاری از اوقات وقتی بچه‌ها میرن، از اونجایی که زندگی ما در ارتباط با بچه‌ها بوده ما خالی میشیم، ما تنها میشیم در حالی که واقعا نیستیم و جدا و به یک بار همه دنیا و زندگی ما به هم می‌ریزه. این همون چیزیه که برخی از اوقات مثلا شما بسیار خوشید و راحتید که اعضای خانواده‌تون از ایران اومدن، وقتی اونا میرن برای یه مدتی اون اصطلاح دلتنگی یا چیزایی از این قبیل برای یه مدتی هست، در حالی که بعدش متوجه میشید در شما این مدت شما درستون نخوندید، ورزشتون نکردید، رابطتون با دوستانتون نداشتید، کارهایی که باید انجام بدید رو انجام ندادید و در نتیجه مسائل و مشکلات فراوانی برای خودتون به وجود آوردی و اصلا از اون راه اگر می‌رفتی دفعه در می‌اومدی بیمار می‌شدی. اون بی‌خوابی‌ها اصلا جایی نداشت، اون خرج کردن ها اصلا در زندگی شما معنایی نداره. ولی در کوتاه مدت احتمالاً کاملا نبودن اونها رو می‌تونید حس کنید، در حالی که بعد از اون مدت متوجه می‌شید اون نوزندگی اصلا شدنی نبود. به همین جهت که بسیاری از پدر و مادرها برای رفتن بچه‌ها یه مرتبه متوجه میشن که فرصت‌های تازه، درهای فراوان به روی اونها گشوده شده و جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی رو که تا به حال تجربه نکردن و میتونن حالا به نوعی با اونها در ارتباط باشن و براش کاری بکنن، الان در مقابلشون. در گذشته ممکن نبود، مجبور بودن صبح برخیزن بچه‌ها رو مدرسه ببرن یا مجبور بودن شب در خانه باشن، ولی حالا همچین اجباری نه بر بیدار شدن و نه در به خانه برگشتن، و در نتیجه دنیای دیگری در مقابلشون. ولی از اونجایی که انسان بنده عادتشه، زمینه رو فراهم می‌کنه که در کوتاه مدت به هم بریزیم و فکر کنیم این دیگه چه زندگی است و برای چی من تو این زندگی بمونم، مخصوصا وقتی تمام توجه و تاکیدم رو روی بچه‌ها گذاشتم و فکر کردم زندگی یعنی همین، در حالی که زندگی بین دو نفر میتونه شکل و فرم‌های خیلی با ارزش و مهم دیگری هم داشته باشه که در دوران‌های مختلف میتونه خودش رو نشون بده. و من به دلیل اینکه اونها رو نمی‌دیدم یا همکنون نمی‌بینم احساس می‌کنم که همه چیز تموم شد، در حالی که واقعا بسیاری از چیزها تازه شروع شده. یا همون بحران میان سالی که عرض کردم، برخی از دوران 6 ماه 9 ماهه داره که بعد از یک تجدید نظر اصولی در جهت‌ها و هدف‌ها و معنی و مقصود زندگی به یک باره منی که از این همه سربالایی آمدن خسته شدم و فکر کنم تا آخر عمر با سربالایی برم و این همه در این زمینه تلاش کنم، به یک باره متوجه میشم که در مسیر سرازیری قرار گرفتم که فقط قرار بود چند قدمی برم یا مدت کوتاهی به اون وضع ادامه بدم تا بتونم به اون جایی که حالا راحت و آسوده در مسیر آب رودخانه بدون هیچ کوششی به حرکت خودم ادامه بدم و به سرمنزلی که اقیانوس هست برسم. بنابراین مسئله بحران ها مهم است. مورد ششم، کسانی که میخوان تسویه حساب کنن. برخی از اوقات آدما حتی به دلیل لج و لجبازی و بازی با خانواده خودشون یا با خانواده همسرشون ازدواج میکنن، ولی بعدن میخوان با اونها تسویه حساب کنن. من تو این زندگی میرم وادار میکنم این آدمو که این کارها رو بکنه یا نکنه و بعد راهاش میکنم و ترکش میکنم و میرم و زندگیشو برباد میدم، حالشو میگیرم، آدمش میکنم، یادش میدم تا درس عبرتی عطا بشه برای دیگران. یعنی برخی از اوقات اصلا زمینه های ذهنی من و شما میره به تسویه حساب. این آدم من بی‌اعتنایی کرد، حالا میبینه. فرض کنید من متأسفانه با خانم ها و آقایون روبرو شدم که حرفشون بر این بوده که وقتی که این جوان بود که معمولا در خصوص آقایون ذهن به من خیانت میکرد و من اون موقع نمیتونستم و نه میخواستم با توجه به شرایطم کاری بکنم. حالا که این فرصت رو دارم و در امریکا هستم، حالا نوبت خیانت منه، حالا بسوزه و بچشه اون بلاهایی که سر من بود. و برخی از اوقات دست به کارهای احمقانه عجیب غریب میبره. من تو کار روان درمانی تراپی با خانمای روبرو شدم، حالا یکیشون در مقابل چشممه که با وجود همسر و خانواده‌ای که همه چیز داشت در یه ارتباطی قرار گرفته بود که در حقیقت قصدش به حساب خودش تسویه حساب با همسرش بود و یا انتقام از او، ولی به نظر من بدترین انتقام از خودش گرفت. چون به نظر من در خیانت اولین کسی که بهش خیانت می‌کنیم خودمونیم، بعد بچه‌هامون، بعد احتمالاً همسر. و وقتی این ترتیب رو بشناسیم و بخوایم بگیم که ما داریم چیکار می‌کنیم، در نتیجه مسئله تسویه حساب و انتقام ماجرای عجیبی داره. بسیاری از پسر و دخترها هستن عمدن در ازدواج میرن تا بتونن دمار از روزگار پدر و مادرشون در بیارن. ما یه اصطلاحی داریم به اسم ایموشنال کات آف. برخی از اوقات بچه‌ها با یه ازدواج الکی و خرکی در حقیقت میخوان تمام انتقام 20 سال رنجی که به حساب خودشون به گونه آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم از پدر و مادرشون دیدن رو از اونها بگیرن و از این طریق هم پدر و مادر رو از وسط نصف کنن و هم با این چاقویی که به دست گرفتن خودشون رو برای همیشه از پدر و مادر جدا کنن. انسان به دلایل عجیب و غریب ازدواج میکنه که تو بحث ازدواج آوردن و برای این خیلی از اوقات شما میتونید ببینید که اصلا موضوع تسویه حساب، موضوع برخی از اوقات آسیب زدن و ضربه زدن به دیگری است. برخی از اوقات ابدا مسئله نیست که من میخوام از خودم مواظبت کنم، مراقبت کنم، به خودم کمک کنم، در مسیر رشد و تکامل خودم بردارم، قدم بردارم، بلکه فقط آسیب به دیگری است. چون میدونید متأسفانه بسیاری از ما یه چیزی بیشتر از لذت بردن دوست داریم و اون رنج دادن دیگری است، یه چیزی بیشتر از ثروتمند شدن رو دوست داریم و اون فقیر نگه داشتن دیگری است. و این ماجرا در خصوص انسان بسیار جدی است و اگر نشناسیمش و باهاش آشنا نباشیم برخی از اوقات درگیر شرایط و موقعیت و روابطی میشیم که ابدا قابل توضیح و توجیه نیست. بنابراین برخی برای تسویه حساب و انتقام این کارو میکنن. تو 20 سال قبل مثلا من رو میزدی، حالا بلایی سرت میارم که 10 و 100 برابر من خون گریه کنی. تو در گذشته با من چنین یا چنان کردی، یا بچه ها رو علیه من این چنین یا آن چنان شوراندی، یا بچه ها رو از من جدا کردی، بچه ها تو میگیرم و کاری میکنم که هیچ وقت به تو محلی نذارن، حتی وقتی مردی سر قبرتون یا در تشییع جنازه‌تون. من فراغون از این حرفا شنیدم. یعنی متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که با آتش زدن خودمون و خودمون رو روی دیگری انداختن به این امید که لباس او بسوزه، غالب اوقات ما با آنچه که در زندگی می‌خواستیم برسیم رسیدیم. و به همین جهت است که درصد بسیاری از ما دست به کارهای عجیب و غریبی می‌زنیم که بوی تسویه حساب، گرفتن انتقام و یا ابراز خشم رو به صورت‌های مختلف. شماره 7، متأسفانه برخی از ما گول می‌خوریم و فریبمون میدن. یعنی برخی از ما کسانی هستیم که متأسفانه آمادگی داریم و دیگران هم چنین میکنن. من اینقدر با زنان و مردانی روبرو شدم که رابطه کاملا آشکار بوده چه خبره. مثلا بعضی از اوقات فردی رو که مثلا باش بیرون میرن یا باش دوست شدن رو میشناختم و خیلی روشن و آشکار بود که اصلا یه بازی. نمونه برجسته و فراوونش رو میتونم خدمتتون عرض کنم. یکی از ناراحتی ها و نارضایتی های خانم ها برخی از اوقات این است که شوهرم با من حرف نمیزنه یا به من توجه و اعتنایی نداره. در بسیاری از موارد چنین است. ولی برخی از اوقات ما اصولا انتظار گفتگو و یا رابطه‌ای رو داریم که اصلا نه مفید نه سالم و یا برفرض بودن اصلا فرقی نداره. من فراوون کسانی دیدم که من گفتن من دلم می‌خواد حداقل سالی یه دفعه همسرم یه شاخه گل برای من بیاره و من درست زن شوهرای داشتم که این مرد هفته 3 روز هم دست گل برای همسرش می‌برد ولی از همین کارش متنفر بود زنش، برای که ماجرا چیز دیگری است. اینا درسته که در جای خودش به اندازه کم اهمیت داره ولی برعکس خود بیشتر بازی و بهانه است، بیشتر بازی و بهانه است یا به حساب ما علامت و نشانه است برای یه چیز دیگری که غالبا اصلا تو اون نیست. بنده که برخ از خود آدمایی که 10 برابر بیشتر این کارو میکنن ای بسا یک دهم هم نه به شما اهمیت میدن نه شما رو دوست دارن. در بسیاری از موارد موضوع و مسائلی از این قبیل هست که زمینه رو فراهم میکنه برای من و شما که گرفتار کسانی بشیم که ما رو بازی میدن. همین گروه از خانوما حرفشون است که شوهرم با من حرف نمیزنه، اخیرا با آقای دوست شدم که تمام مدت پای تلفن. اولا به خاطر اینکه اون مرده یک بیکار است و بیمار، دوم یک مرد شارلاتان حقه بازی است که میدونه چگونه با خانم‌ها میتونه حرف بزنه، سوم اصولاً براش مسئله به دست آوردن یه زنی به عنوان شکارچی است که ای بسا ساعت‌ها به دنبال شکار میدوه ولی بعد از زدنش هیچ علاقه به داشتنش نداره و فقط هدفش تصرف و داشتنه. برای که بسیاری از مردان به دلیل آسیبای کودکی فکر میکنن که داشتن یک زن در حقیقت فتح یک قلعه و یا یک کشوره و مهم این است که این قلعه را درش بگشایند و این کشور رو فتح کنن و بعداً براشون هیچ اهمیتی نداره. روزی که چنین هست شما به یک باره با مردی روبرو شدی که برخلاف همسر شما اینقدر گوش به حرفای شما که غالب اوقات هم مزخرفات میده ولی که اونجا جایی نداره که دلتون با اون خوشه. اما دو تا نکته، یکی این که این مرد اتفاقا بدترین حرفا رو هم بعداً به شما خواهد زد که دل شما رو به آتش میکشه و میسوزونه، و دوم اصلا این یه بازیه. بعدم این که شما بگید بسیار خوبه و درسته که زن و شوهر با هم حرفی برای گفتن داشته باشن و اصلا یه دلیل عشق و دلیل ازدواج درست اینه که ما اصلا حرفمون پایان و تمامی نداشته باشه و این رابطه رو با در این حد اینقدر نگه داشت که همیشه حرف برای گفتن باشه و اشتیاق برای گفتن و شنیدن در ما وجود داشته باشه، اما این به صورت احتیاج وقتی در اومد گرفتاری و بیماری است. مطلقاً ما همچین احتیاجی به این که باز با حرف بزنیم نداریم. مهم اینه که مفهوم عشق و دوستی در ما باشه و دوستان دوربر ما باشه، بودن حرف می‌زنیم نبودن حرف نمی‌زنیم. درستی شما احتیاجی نداری که فارسی حرف بزنید، ولی احتیاج به این داریم که فارسی بلد باشید. اما بعد از اینکه بلد بودیم موضوعی که منتفی است. بنابراین برخی از اوقات ما خیلی راحت فریب می‌خوریم، یا مثلا اگر با مشکلات مالی روبرو بودیم حالا کسی که احتمالاً پول خرج ما می‌کنه یا پول خرج می‌کنه رو داریم، یا برخی از اوقات یک کسی که از نظر روابط جنسی با ما به گونه دیگری برخورد می‌کنه رو می‌خوایم، در حالی که بسیاری از آدم‌ها و مخصوصاً این گروه افراد که کسی رو در چارچوب زندگی زناشویی پیدا می‌کنن باشون رابطه دارن، این نوع روابط جنسی از 10 مورد 9 مورد 6 ماه بعد ادامه نخواهد داشت. اصلاً موضوع دیگری است. ابداً اون هیجان اولیه و کنجکاوی‌ها و نمایشات و انتظارات و توقعات و تجربه‌ها یه چیزی است که درست مانند کسی که یه فیلمی رو دیده و یا یک کتاب عادی رو خونده دیگه برای بار دوم و سوم خوندن نداره. در حالی که ما یه تصور و توهمی داریم که این کتاب وجود ما رو که هیچی هم درش نیست 1000 دفعه خواهد خوند، ولی که یکی دو بار یه تیکه‌ای رو من براش تعریف کردم همچنان براش جالب بود. نه، به خاطر این بود که گوش نمیداد، یادش رفته بود. و یا احتمالاً فکر کرد حالا که شما حرف می‌زنید روز احمدی برای وقت تلف کردن و انرژی به خرج دادن و حرف زدن نداره. به همین جهت است که این گونه مسائل موضوعی بسیار جدی است. خیلی از اوقات شما اتفاقاً به میزانی که باهوش ترید گول خورترید. و همین من به یه هوش انحرافی باور دارم. بسیاری از شما به میزانی که داناترید بیشتر میشه درتون رخنه کرد و به راحتی میشه بیشتر فریبتون داد. مثلا وقتی که این هوش و عقل و داناییتون رو به عنوان یک اصلی بگیرید که کسی ازش نمیتونه بگذره. به همین جهت است که خیلی از اوقات مشکلی که من رو خط رادیو تلویزیون دارم این است که با یه آدمایی روبرو میشم که میدونن. وقتی آدما نمیدونن اتفاقا کارا خیلی راحت‌تر و ساده‌تره. برای که به گونه‌ای موضوع این که من چون باهوشم گول نمیخورم ابدا با واقعیت نمیخونه. برای بسیاری از ما آنچنان ناقص الخلقه ایم که درست یه آدمی هستیم با سر بزرگ ولی اندازه‌های پای ما مثلا چند اینچ بیشتر نیست. و بنابراین شما دو تا دکترا دارید، اما وقتی مثل مسائل احساسی و عاطفی و روابط جنسی و روابط زناشویی و زن و مردی بچه دو سه ماهه، حتی برخی از اوقات خیلی از اوقات هم کمتر تو شکم مادرتون هستید، اصلا نمیدونید زن و مرد چیه. من فراوون از این آدما روبرو شدم و برخی از اوقات فهمیدم چگونه تحت تاثیر پدر مادر هستن. خاطرم از یه استاد دانشگاه پروی من اومده بود و صحبتهایی میکرد، بعد از اون مدت برگشتم گفتم ببخشید من تو این آفیس هم نمیتونم کار غیر قانونی بکنم. گفت کار غیر قانونی چرا؟ گفتم برای که من اگر مرغی زن داشته باشه میتونم یه گفتگوی درباره ازدواج بعدیش بکنم. بعدش گفت آقای من زن ندارم. گفتم پس این خانومی که فلتونه که گفت مادرمه. گفتم ببخشید ایشون مادر شماست، ایشون تمام حرفای میزنه و صحبت هایی که میکنه و شما به او به نوعی مراجعه میدید که ایشون زن شماست و شما یه زن دارید. هر وقت مادرتون طلاق دادی نه به عنوان مادری، به عنوان همسرتون بیاد من شما با هم صحبتی خواهیم داشت. بنابراین بسیاری از اوقات اصلا شما متوجه نیستید. فکر کنید ایشون دو تا دکترا دارید با مسائل دیگه آشنایی ندارن. شما دکترا دارید در رشته فیزیک، چه ارتباطی داره به حقوق و چه ارتباطی داره احتمالاً به موسیقی؟ در زمینه مسائل احساسی عاطفی هم متاسفانه چنین هست. شماره 8، برخی از شما اصولا موجودات هوسی هستی و یه مقدار بی‌بند و بو، یعنی اصولا از آغاز اولا مثلا یه جنگی با اتوریتی همیشه داشتی با صاحبان قدرت و از طرف دیگه اصولا هوس بازی، تنوع پرستی. مثلا اگر یه غذایی رو خوردی در حالی که همین غذا رو 10 برابر بیشتر از غذای دیگه دوست دارید، دیگه نه دیروز رو خوردم امروز باید چیز دیگه بخورم، در حالی که آدم وقتی یه غذا می‌خوره باید همون روز فکر کنه الان چی می‌خوام، نه اینکه دیروز چی خوردم. و این تنوع پرستی و یه نوع کنجکاوی برخی از اوقات کار دستو میده. برای این برخی از آدم‌ها هستن که هوس زندگی ازدواج دیگه، مثلا آدم با یکی ازدواج کنه مثلا آمریکایی باشه، مثلا سیاه باشه، یا مثلا فرض کنید جوان باشه چون اخیراً دکتر جوجه خروس تجویز کرده یا جوجه مرغ، و یا مسن باشه، یا آدم پخته سنگین با وقاری که کاری به کار من نداشته باشه، نفهمم و منم با توجه به امکانات او خوب زندگی کنم. هوس‌ها فقط زمینه‌های جنسی و سکسی و اینا نداره و به هر حال موضوع هوس است و بیبند و باری برخی از اوقات هم خب کار رو بالا میبره. شماره 9ش، کسانی که مخصوصا معتقد هستن جوانی نکردن، دنیا رو تجربه نکردن، من دیگه میخوام از این بعد برای خودم باشم، تا بال برای کسی دیگه بوده کن. دقیقاً کسانی که میخوان از این بعد برای خودشون باشن حتما هیچ وقت برای هیچ کس نبودن، بنابراین فقط این ماجرا براشون به جایی نرسیده و ضمناً میخوام به هر حال خودم رو بشناسم، که البته همیشه برای خودشناسی آدم تو زندگی زناشویی بمونه و خودشو بشناسه، چون مهمترین مسئله داشتن یه آینه است که همسر است و بچه‌ها. و یا اینکه میخوام خودم رو پیدا کنم، گویی تا به حال یه جایی گم شده بوده و گورش رو گم کرده بوده و حالا میخواد قبرش رو پیدا کنه ببره. بنابراین حرفایی از این قبیل اینقدر چندشاور و آزار دهنده است که در جامعه ایرانی فراوون دیده میشه و روزی که این حرفا رو میزنید باید ببینید حالتون بده، یعنی احتیاج نداره دنبال دلال برید. درست میزنید که مثلا میره از دماغ هم خون میزنه بیرون، حالا شاید واقعا این نشون دهنده هوش بسیار منه. من فکر نمی کنم هیچ ارتباطی رو هیچ وقت شما بتونید قائل بشید. بنابراین حرفایی از این قبیل وقتی تو ذهنتون اومده یا فکر میکنید بدونید حالتون خیلی بده، یعنی اینقدر بده که یه چیزی حتما نباخر به سرتون خورده و به هر حال گیج و گم و گرفتارید. شماره 10، برخی از ما بعد از مدت این دفعه متوجه خالی بودن خودمون میشیم، در حالی که خالی بودن و خلا یه مسئله جدی است. برخی از ما خالی خالی و تعجب نکنید همچین آدمی غالبا به دنبال عشق هست، برای که از طریق عشق به یه جوری وجودشون پر میشه. اینا معمولا کسانی هستن که در یک نگاه هم عاشق میشن. اینش هست که یه آدم خالی یه کسی میفته توی شما یه دفعه پر میشه. ولی اشکال کار اینه که همیشه بدن روانی برخلاف بدن فیزیکی که برخی از اوقات یه چیزایی رو میپذیره، همیشه بدن خارجی فورن آبجکت رو دیر یا زود بیرون میندازه. بنابراین اگر شما یه کسی رو بردید که شما رو پر کنه، بعد این به بعد اصلا یه دنیای دیگری شده، یه رنگ دیگه داره، یه بوی دیگه داره، اصلا غذاهای جور دیگه است، لس آنجلس یه شکل دیگه است، آسمون یه جور دیگه است و مثلا این یک دفعه صورت گرفته، باید بدونید یه ضربه‌ای به مغزتون خورده، یه قددی در اونجا ترشح پیدا کرده که با اونا خیلی از اوقات حالتون بده. بنابراین بی خودی تصور این رو نکنید که من دارم پر میشم، حتی برخی از اوقات میخوام برم توی تو گم بشم. خب این از کجاش میخواید برید تو که من الان به فکر رفتنتون نیستم، نگران بعدت بیرون آمدنتون هستم که چگونه میخواید بیرون بیاد و با چه چیزهای احتمالا همراه هست. بنابراین این خالی بودن و پر بودنتون رو پر کنید با خودتون، چون هیچ کس نمیتونه در این زمینه برای شما کار بکنه. مورد بعد، دلتون میخواد کسی ستایشتون کنه، ازتون تعریف کنه، از اینکه شما زیباترین زن یا خوشتیپترین مرد دنیایی، در اینکه اصلا صدای تو یه صدای ملکوتیه یا سکسیه یا یک مردونه است یا یک ظرافت زنونه داره و مرده این مزخرفاتی و باهاش هم بسیار خوب و خوشی و در نتیجه حرفتون این است که یکی پیدا شده اینا رو میگه، پس ما بریم یه جایی که قدرمون رو میدونن، ارزشمون رو میفهمن، به ما احترام میذارن. و خیلی از اوقات اینا از اون چیزهایی است که گرچه وقتی که نیست تو زندگی مهمه، ولی معمولا مادام که در زندگی هستی تو به خاطر اونا میخوای طلاق بگیری گرفتاری است. علت چم این است که من و شما دلمون به این خوش باشه که الان با یه آقای آشنا شدیم که نمیدونی چه ژاپنی حرف میزنه یا چقدر شاده. خب اون شاده، این که شما ژاپنی یاد بگیرید که با هم خوابیدی با او انتقال به شما پیدا نمیکنه. و ضمن شادی هم که از او به شما منتقل میشه، این که من وقتی با او هستم خوشحال هستم، او به خاطر اینکه فعلا رول بازیگر و دلقکو داره، ولی به زودی اجرتشو و مواجبشو میخواد. و ضمن معمولا آدما به میزانی که بیشتر میخندند و شادن میتونن غمگین هم باشن. و بنابراین یه مکانیزم دفاعی است، وقتی به شما میرسن شما را احتمالاً جزء گروهی میکنن که در درون باش روبرو هستن. بنابراین خیلی خودتون رو گرفتار نکنید. مورد بعد مسئله شما میتونید عادتی پیدا کنید و یا اعتیاد، و در نتیجه کسانی باشن که بتونن اعتیادات شما رو برآورده کنن. شما الان احتیاج به مواد مخدر دارید، همسرتون یا امکاناتون اجازه نمیده، اما گروهی هستن که این کار برای شما فراهم میکنن. شما کسی هستید که به دلایل هیجاناتون امروز درگیر قمار شدید، این امکان براتون تو خانواده وجود نداره یا در شرایطی هستید در حالی که اگر جدا بشید هر شب میتونید قمار بازی. شما کسی هستید که احتمالاً دنبال تنوع پرستی جنسی هستید و یا احتمالاً تمایلات جنسی شدیدی به دلیل گرفتاری‌ها یا بیماری‌ها یا به هر حال از این طریق می‌خواید نیازهای دیگر رو برآورده کنید. به یک بار متوجه میشه تو این زندگی زناشویی مثلا هفته یه دفعه یا دو دفعه رابطه جنسی هست، این چیزی نیست که برای شما جالب باشه، و در نتیجه فکر کنید اگر جدا بشید میتونید آزادانه مقدار از اینا رو تجربه کنید. برخی از اوقات اسم اینا واقعا ادیکشن و اعتیاد، و خیلی از اوقات این اعتیادها به صورت جدی در زمان‌های سراغ شما میاد، زیرا از یک طرف مغز شما فقط از طریق اوناست که اون استیمولیشن و تحریک رو پیدا میکنه و هیجان رو، و از جانب دیگه از طریق اوناست که درد و رنج موجود رو حس میکنید و یا احساسات جالب و زیبا و دیگری رو پیدا میکنید. ولی اینا هیچ کدومش ادامه نداره. این درست مثل این است که همینجوری چک بنویسید بدون اینکه پول داشته باشید یا کریدیت کارت استفاده کنید، بدون اینکه بعداً بتونید بپردازید. به هر حال دیر یا زود هم با مشکلاتش روبرو میشید، همین وضع متوقف خواهد شد. در نتیجه باید متوجه مسئله عادت ها و اعتیادات این وابستگی ها بود. شماره بعد رفتن بچه هاست. بسیاری از ما اولا همیشه حرف بمون به فرض اون این بوده که بچه ها برن منم میرم، ولی هرگز نگفتیم کدام گوری. و به هر حال بسیاری از وقت اگر میرسم مسئله بچه ها مطرح بوده، با رفتنشون ما خیلی وضعیت بهتری پیدا نمی کنیم، چون به خاطر بچه ها تنها موندن اگر هم چنین فکر میکنیم اینقدر به خودمون آسیب زدیم که حالا با رفتن اونا وضعمون بدتر میشه که بهتر نمیشه. بلکه قبلا یه لنگری داشتیم و یه جایگاهی و یا حتی برخی از نظر قانونی و مالی امکاناتی کمی اونا از بین میره و از دست میره. بنابراین رفتن بچه‌ها که از قبل فکرش می‌کردیم، دومی که با رفتن بچه‌ها ما تازه تبدیل میشیم به آدمایی که بچه ندارند و یا فقط گرفتاری‌هاش رو مهمکن داریم، ولی اونا احتمالاً به دنبال ازدواج هستن، برای اینکه بی بچه بودن به هیچ وجه یه فایده‌ای نداره. مسئله اصلی و اساسی در صورتی که دوست دارین داشتن بچه است و بعداً ارتباط خوبه با اونها، و الا اینکه ما به جمع بی بچه‌ها به یه نوعی ملحق بشیم و برسیم یا به پیوندیم، مسئله رو حل نخواهد کرد. بنابراین رفتن بچه‌ها مسئله نیست. مورد بعدش مسئله سنه، که برخی از اوقات ماها تو سن ازدواج متوجهش نبودیم. شما میدونید آغاز زندگی سن مهمه. بچه یه ساله با دو ساله یا یه ساله با سه ساله خیلی خیلی فرق داره. 80 با 81 هم خیلی فرق داره، برای که 80 زنده بود 81 مرده. بنابراین آغاز و پایان زندگی سن مهمه. وسطش 38 تا 39 فرقی نداره. در اینجاست که وقتی شما به این موضوع اهمیت نمیدید و در سن فرض کنید 24 سالگی با 44 ساله ازدواج میکنید، فرض کنم برای این است که نه ما همدیگر را میفهمیم و ضمن سن تقویمی مهم نیست، سن روانی مهمی که 4 5 سالش میشه فهمید نه بیشتر، خب اینا رو متوجه نیستید. اما یه مقداری توی جایی قرار میگیرید که ماجرای این تفاوت سنی به صورت جدی خودش رو نشون میده. حالا بگذاریم از اینکه اشتباهه یا اشتباه بوده، بگذاریم از اینکه برخی از وقتی راههایی داره، ولی اینا دلایل درستی برای جدایی نیست. نه به خاطر اینکه از نظر اخلاقی و تعهد درست نیست، غالب اوقات مسائل و مشکلات و نوع زندگی که بهش عادت کردیم بعداً اجازه زندگی بهتر رو نمیده. یا برخی از وقتا اگر با کسی ازدواج کردیم که سنش از ما خیلی کمتر بوده، یکباره اینقدر فاصله و جدایی رو می‌بینیم که دیگه ارتباط رو نداریم، در حالی که هنوزم میشه برخی از اوقات برایش کاری کرد اگر 10 سال 20 سال 30 سال با هم بودیم. ولی خیلی از اوقات این دلیل گرچه میتونه برخی از اوقات برای جدایی جای گفتگو داشته باشه، در بسیاری از موارد ما در مسیری حرکت نمی‌کنیم که اون فاصله ها رو حالا که ازدواج کردیم کمتر کنیم، بلکه متأسفانه بیشتر می‌کنیم. شماره بعدش داشتن و نداشتن پول. بسیاری از اوقات وقتی که پول نداریم یا همسرمون پول نداره می‌خوایم بریم، برای که فکر کنیم یه جای دیگه پول هست. خیلی از اوقات هم پول هست ولی با اون پول معمولا مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم. بذارید نکته عرض کنم. آدمایی که به خاطر پول ازدواج می‌کنن یا به خاطر پول طلاق می‌گیرن مشکلات مالی بیشتری در آینده خواهند داشت. حتی اون نگاه و اون طریق برخورد با مسئله خودش جای گفتگو داره. اما برخی از اوقات ما به خاطر داشتن پول بلا سر خودمون می‌گیریم. این بیشتر در مورد خانم ها صادقه تا آقای باشه. اما برخی از اوقات خانم ها فکر می‌کنن حالا که من می‌تونم مثلا بعد از 10 سال نیمی از ثروت یا درآمد همسرم داشته باشم، پولا رو دارم اما در سرای این آدم رو ندارم. و اینجاست که صرف نظر از اینکه در حال یه مقدار گفتگوی اخلاقی انسانی مطرحه، غالب اوقات کسانی که پولی را از این قبیل میگیرن از 10 تا 9 تاشون 7 سال بعد حتما اون پولا رو ندارن، برای که بسیاری گرگ در کمین شماهایی که ذره پول میتونید از همسرتون بگیرید نشسته. آنها آنچنان به شما نزدیک میشن که فکر میکنید یک عشق جاودانی پیدا کردید و بعدن یک قبرستان جاودانی پیدا میکنید. هم پولاتون رو میگیرن، هم پولاتون رو به کارهای خطرناکی میزنند که بعدن آخر کار حالا بی پولید و برخی از اوقات به دلیل نوع زندگی خوبی که عادت کردین حتی زندگی عادی و معمولیتون رو هم نمیتونید داشته باشید. بنابراین و متاسفانه ماجرای پول که خیلی از اوقات زندگی‌ها رو می‌سازه و ویران می‌کنه و می‌تونه در یه زندگی عادی دلایل موجهی برخی از اوقات برای فکر جدایی یا تغییر شرایط زندگی بده، خیلی از اوقات بدون اینکه ابداً جایی داشته باشه، بلکه درست نقطه خطر همینجاست، سبب میشه که آدم‌ها زندگیشون رو بی‌دلیل به هم بزنه. مورد بعد متاسفانه خودآزاریه. یعنی برخی از ما متاسفانه آنچنان بیماریم که همیشه زندگیمون به صورتی بوده که مخالف زندگی حرکت کنیم، انتی لایف بیهیویر داشتیم. اذیت لطفا نشید، سیگارمون نکشتیم، مشروبم خوردیم، تون رانندگی کردیم، خودمون رو به خطر انداختیم، بیخوابی کشیدیم و به حساب خودمون فکر کردیم از آزادیمون استفاده می‌کنیم، ولی هرگز متوجه نبودیم که شاید در ما یه زمینه‌ای برای رفتار ضد زندگی و ضد سلامتی وجود داشته باشه. و در نتیجه ما کسانی هستیم که به اینجا رسیدیم و باز به همین دلیل در آمریکا بین سی و آمار یه ذره دقیق‌تر 50,000 نفر در سال خودشون رو می‌کشن. یعنی کار خودآزاری اونجا میرسه که انسان خودشو بکشن میده. پس بنابراین بسیار از اوقات شما میتونید طلاق بگیرید فقط به خاطر اینکه خودتون آزار بدید، خودتون اذیت کنید. چرا من و شما که به سلامتیمون، به وضعیت مالیمون، به هر چیز دیگه حمله می‌کنیم، چرا به زندگی زناشوییمون حمله نکنیم؟ بنابراین که مایه و زمینه‌ای رو برخی از اوقات میتونه داشته باشه برای خودآزاری. و بالاخره آخرین شمارش مسئله این است که برای بسیاری از ما طلاق، تعجب نکنید، تنها الگوی زندگی است و متأسفانه در خانواده‌های پیدا میشه که یا پدر و مادر از هم جدا شدن و یا پدر و مادر یکی حسرت جدایی رو می‌خورد و جدا نشد. هستن کسانی که ازدواج می‌کنن و نه تنها به عنوان تنها الگوی زندگی جدایی رو می‌بینن، برخی از اوقات فکر می‌کنن که باید ازدواج کنن، حتی ازدواج غلط نامناسب می‌کنن برای اینکه مطمئن باشن می‌تونن بعداً طلاق بگیرن. انسان موجود بسیار عجیب و غریبی است. یعنی این تنها الگوی منه. به همین جهت کسانی که از خانواده‌هایی میان که طلاق اتفاق افتاده باید بدونن متاسفانه یه زمینه‌ای برای جدایی دارد. هرچند جدایی پدر و مادرشون ای بسا سخت‌ترین و بدترین آسیبا رو به اونا داده، هرچند در وقتی که تو این مسیر جدایی قرار گرفتن فکر کردن که هرگز هرگز اونا جدا نمیشن و بلایی که سر اونا اومده رو سر بچه‌هاشون نمیارن، و گرچه در این زمینه صادقن اما متاسفانه درصدشون آگاه و ناآگاه هم با انتخاب غلط هم با حل نکردن مسائل و مشکلاتشون درست همون جایی میرسن که پدر و مادرشون رسیدن. بنابراین وقتی گفته میشه شما فرزند طلاقی و بنابراین خطر جدایی دارید، متاسفانه تا حدودی درسته، مشروط بر اینکه شما نشون بدید از این تجربه سخت و تلخ مانند هر تجربه سخت و تلخ دیگری نتیجه گیری درست کردید و تغییرات اساسی و بنیادی رو در خودتون به وجود آوردید. والا آمارها نشون میده که کسانی که از خانواده‌ای میان که پدر و مادر از هم جدا شدن، احتمال جداییشون به دلیل ازدواج غلطشون و دوم به دلیل عدم برخورد درست با مسائل و مشکلاتشون متاسفانه اتفاق میفته. قسمت آخر این گفتگو به این موضوع مرتبط هست که چرا با وجودی که شرایط و موقعیت زندگی بسیار بد است و آزاردهنده و آسیب زننده و این را همطور که عرض کردم هم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و شامل حال همه افراد میشه و این ماجرای بد و غلط و آزاردهندگیش آنچنان شدید و جدی است که در مقام مقایسه با احتمال گرفتاری های طلاق خیلی خیلی بیشتره، چرا مردم همچنان میمونن؟ چرا مردمی که از زندگی زناشوییشون و از خودشون و زندگیشون ناراحت و ناراضی هستند و دلایل موجهی برای توضیح اون دارن یا حداقل میتونن بگن چه خبر است و هر کسی به این نتیجه میرسه، نه که در دنیای وهم و خیال خودشون فکر کنن زندگی بدی دارن، بلکه واقعا وقتی کسی یه ناظر واقعی بینی به موضوعها و روابط نگاه میکنه به این نتیجه میرسه که زندگی جهنمی است و احتمالاً همه آدمای درگیر در اون کم و بیش آسیب میبینن، ولی اونها همچنان در زندگی زناشویی ماندن و به این زندگی ادامه میدن با یه چنین فرضی. به نظر من مطالب مهمی که به نظر میرسه اولش اون داستان 4 تا نون است که به نظر من مشکل مردم جهان در طول تاریخ بوده، یعنی 4 تا نونی که نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. یعنی ما به دلیل نادانیمون موندیم، ما به دلیل ناتوانیمون موندیم، ما به دلیل نیازمندیمون موندیم که نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی، و ما به دلیل نگرانی هامون که به شکل فرمای مختلف خودشو نشون میده. من نادان اصلا خبر از احتمالات و امکانات ندارم، یا دنیای دیگر رو نمیبینم، یا نمیتونم ببینم، یا نمیخوام ببینم. در این حالم ناتوانی من در اونجاست که از عهده حل مسائل و مشکلاتم، پاسخگویی به موضوعات مختلف متفاوت زندگیم برنمیام، و نیازمندی من سبب میشه که نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی من در حدی که مکنون برآورده میشه و ارضا میشه اصلا نمیتونه به گونه‌ای توسط خود من ارضا بشه، و مخصوصا اگر به خاطر این جدایی و طلاق آسیبا و گرفتاری‌های دیگری برای عزیزانم پیدا میشه، از جمله فرزندانم، من به هیچ وجه در این زمینه کاری نمیتونم بکنم، که حتی هم اکنون در این زندگی بد در اتفاق میفته. و نگرانی من که از نگرانی‌های مختلف مربوط به جامعه گرفته تا تهدیدی که مثلا همسرم میکنه که اگر بخوای جدا بشی مثلا تو رو اذیتت میکنم، بچه‌ها رو ازت میگیرم، خونه رو با آتش میکشم، خودم رو میکشم، تو رو میکشم، بچه‌ها رو میکشم، و به هر حال به گونه‌ای مسئله نگرانی من هست، البته میتونه واقعی یا غیر واقعی باشه. بنابراین مشکلی که در طول تاریخ وجود داشته و سبب شده که زوداگران زر و زور و زر بر ما حکومت کنند و انسان رو به صورت برده و بنده و بره خودشون در بیارن، متأسفانه همچنان در خانواده ها حاکمه. و بنابراین هرگز شما نمیتونید انتظار داشته باشید در اون شرایطی که توصیف کردم و فرض بر اینه که چنینه، یا آدمی که نادانه، یا آدمی که ناتوانه، یا نیازمنده، یا نگرانه، جرأت و جسارت اینو داشته باشه که دست به اقدام بد و غلط و خطرناکی مثل طلاق بزنه، با وجودی که زندگی بدتری داره. و بنابراین بسیاری از مردم به این دلیل ماندن. فراغون من با دوستانی روبرو شدم که وقتی که احتمالاً گفتگو کردن و پرسش من این بوده، نه توصیه من، که چرا با وجود این همه شرایطی که توضیح میدید که همسر این چنین آنچنان داشتی تو این همه اتفاق تو چرا جدا نشدید، پاسخش این بودی که من چه کار میتونستم بکنم، یا نمیدونم چه کار باید بکنم، یا احتیاجات خودم یا بچه ها رو با چوری برآورده کنم، یا احتمالاً من چطور میتونم در همچین جامعه بسته احتمالاً صحبت از جدایی و طلاق داشته باشم، یا هر حرف دیگه. برام این موضوع اصلی و اساسی بدون تردیدی هست. این مطلب رو مخصوصا وقتی میشه بیشتر فهمید که برم سراغ شماره 2 که معمولا در همه جهان گفته میشه به خاطر بچه ها، for the sake of children، یعنی من به این دلیل جدا نشدم به خاطر بچه ها. اولا شما میدونید بسیار از اوقات آدم ها اشتباه کردن در ازدواج. دومی که آدم ها با وجودی که متوجه اشتباه فاحش ویرانگرشون شدن همچنان بچه ها بودن، تو متأسفانه یه باور و توهمی داشتن که با اومدن بچه میتونن مسائل و مشکلاتشون حل کنن، یا اومدن بچه مسائل و مشکلاتشون حل میکنه، در حالی که امروز میدونیم و تردیدی نیست که هرگز بچه یکی یا دوتا یا چندتاش هیچ مسئله و مشکل زندگی زناشویی رو حل نمیکنه، معمولا زندگی بد رو بدتر میکنه، حتی زندگی خوب رو در کوتاه مدت با موضوع و مسائلی روبرو میکنه که اگر به خوبی باش برخورد بکنن از اونها آدمای بهتر و برتری و قوی تر و تواناتری میسازه، ولی بسیاری به خاطر اومدن بچه هاست که در حقیقت زندگیشون به هم خورده. بنابراین بچه دوای هیچ دردی از مسائل و مشکلات زندگی زناشویی نیست، ولی اونها چنین باوری رو داشتن. و غالب اوقات هم برخی از اوقات برای که شدت مسئله شده، مثلا من با 5 تا بچه چه کنم، گویی شب عروسی این 5 تا بچه رو به اونا دادن و یادشون میاد که این 5 تا بچه رو تو 5 سال یا 10 سال یا 15 سال آوردن، و بنابراین اونا بودن که این انتخابو میکردن، و یا حتی اگر همسرشون میخواسته میتونستن اونا رو نیارن. علتش هم این است که نه به خاطر اینکه بعدن بتونن جدا بشن، بلکه به خاطر اینکه در این زندگی موضوع دوم مطرح است، اون اینه که در زندگی‌های بعد متأسفانه آسیب بچه‌ها به مراتب عمیق‌تر و سنگین‌تر از جدایی. من صدها بار با کسانی روبرو شدم که گله و شکایتشون از پدر و مادر و به درستی این بوده که چرا جدا نشدی و ما رو تو این زندگی نگه داشتی تا ما رو داغون کردی. همچنین بسیاری از اوقات با بچه‌های روبرو شدم که حرفشون این بود که بعد از اینکه ما جدا شدیم حتی اشکالات و اختلافات زندگی ما از 10 به 1 رسید، یعنی حالا موضوعا و مسائلی داشتیم البته قابل حل و به گونه‌ای قابل قبول و تحمل، در حالی که در اون زمان ما احساس درماندگی و بیچارگی و هلپلس می‌کردیم، برای که جنگ و جدال اونها رو به این صورت اینم نمی‌فهمیدیم، نمی‌تونستیم پیشگیری کنیم، نمی‌تونستیم در مقابلش کاری بکنیم، حتی برخی از اوقات کار ما رو به جایی رسونده بود که وقتی اونا دعوا می‌کردن ما واقعاً کر و کور می‌شدیم، نمی‌شنیدیم، چون تنها راهش این بود یا بوجودی که جلوی ما دعوا می‌کردن من نمی‌دیدم، و انسان می‌تونه همین چه کاری رو بکنه. بنابراین شما بسیاری از اوقات با این موضوع رو برمی شید که در زندگی‌های بعد اتفاقاً بیشترین آسیب رو بچه‌ها می‌بینن، در حالی که نه اینکه در جدایی و طلاق خبری هست اونطور که قبلاً عرض کردم احتیاج به توضیح نداره، اما کمتر بده و خیلی از وقت اون عمق و شدت رو پیدا نمی‌کنه. مواردی هست که ممکنه پیدا کنه، ولی در بیشتر موارد حداقل در دنیای امروز نمی‌کنه. و مطلب دیگه این هست که برخی از اوقات اصلا گشایشی رو به وجود میاره و موضوعا به مسائل گرچه متفاوت می‌کنه، ولی به شدت آسیب زنندگی قبلیش نخواهد بود. نتیجتاً این تصور که به خاطر بچه‌ها اصلا همیشه واقعیت نداره. در بیشتر موارد بچه‌ها در زندگی بعد آسیب شدیدتری می‌بینن و نوعش هم عمیق‌تر و سنگین‌تره، در حالی که جدایی آسیبای خودش رو داره و خیلی از اوقات میتونه کمتر باشه. اما نکته‌ای که به نظر من وجود داره، مطلب مهمی است که در تحلیل نهایی کسی به خاطر بچه‌هاش تو زندگی زناشویی بد نمیمونه. من هنوز همچین چیزی رو با وجود شاید بیش از 40 سال که تو این کار بودم یا بیش از 50 سال که به دلیل علاقه هام میتونم بگم در این موضوع از 4 تا 15 سالگی خوندن کتاب رو به صورت جدی شروع کردم و خیلی زود درگیر روابط اجتماعی شدم، حتی از کلاس 11 که 17 سالم بود که کاملا یادمه، اصلا هنوز نبود و خوشحال میشم یه پدر مادر بیان من نشون بدن که به خاطر بچه‌ها تو زندگی جهنمی موندن. متأسفانه اشکال همون 4 تا نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه، نه به خاطر بچه‌ها. شما ثابت کنید نادان نیستید، ناتوان نیستید، نیازمند نیستید، نگران نیستید و ماندید. اگر اینو تونستید ثابت کنید، وقت من میپذیرم شما واقعا به خاطر بچه‌ها موندید. ولی اگر نیازمندی شما موضوع شماست و خودکفا نبودنتون اگر مسئله ناتوانی شماست یا اگر اصولا درست یا غلط آدم نگرانی هستید، موضوع و مسئله ما اون 4 تا نونه، نه ماجرای بچه‌ها، و به همین جراست که جای گفتگو داره. شماره سوم فشار خانواده، فشار جامعه و باورهای مذهبی است. یعنی بسیاری از مردم به این دلیل جدا نمیشن که اصولا از نظر خانواده‌شون مورد قبول نیست و یا میتونن با شدیدترین برخوردها روبرو بشن. بسیاری از اوقات مخصوصا در خصوص خانما این هست که اصلا یه دلیل ازدواج من فرار از خانه و اون محیط بدی بود که در زندگی پدر و مادرم داشتم و حتی علت اینکه ازدواج کردم و صورت ازدواج کردم و بی‌حساب ازدواج کردم بیرون اومدم. حالا اگر برگردم وضعیت من تازه بدتر هم میشه. برای اینکه حالا در یه جامعه مثلا مانند ایران که در امریکا خوشبختانه کمتر شد، من در شرایط و وضعیت بدتری قرار میگیرم و تازه یه توانایی‌ها و امکاناتی داشتم از نظر درسی و هر چیز دیگه که اونا رو از دست دادم و در نتیجه من تو خانواده‌ای میرم که ابداً مورد قبول نیستم. تازه بسیاری از اوقات برخورد پدر و مادرم حتی حرفای دیگه‌ای داره که پدرت یا مادرت یا دوروریا چه می‌کنن، یا تو دو تا سه تا خواهر داری که اونام خان ازدواج کردن برگشتن، تو حتی زندگی اونا رو چه ازدواج کردن چه می‌خوان ازدواج کنن رو به هم می‌ذاره. از طرف دیگه تا مادر من می‌تونه این حرفو بزنه که پدرت اگر بدونه و تو طلاق گرفتی و برگردی او سکته می‌کنه و می‌میره. پس بنابراین حالا شما با مسئله مرگ پدر به خاطر جداییتون روبرو هستید. نتیجتاً بعضی از اوقات فشار خانواده، مثلا در جوامعی که ماجرای جدایی و طلاق رو اینجوری تابو می‌دونند و به عنوان یه فاجعه میشناسن که هیچ توضیح و توجیهی نداره و ماجرای با پیرن عروسی یا سفید عروسی رفتن و با کفن بیرون آمدن رو به صورت بسیار جدی مطرح میکنن و باور دارن و برنامه‌اش عمل می‌کنه. حتی برخی از اوقات هم این تصور ما از پدر و مادر خیلی عابودن که برگشتن اتفاقا برخورد پدر و مادر با اونها خیلی بهتر بوده. ولی میخوام بگم که اهم از این که خیالی است یا واقعی است یه موضوع خانواده است. دوم محیط اجتماعی هست. برخی از اوقات چون تو محیط اجتماعی بعد از جدایی به ویژه برای خانما هم از اینکه فرزند داشته باشید دانش باشید در یه جامعه مانند ایران که اینجا خیلی کمتره تبدیل میشه به اینکه حالا دیگه شما به عنوان لقمه و طعمه هستید که هر کسی برای یک بار خوردن ازتون میخواد استفاده کنه و امیدوارم اذیت نشید. برخی از اوقات در برخی از جوامع این برخورد بیمارگونه بیشرمانه در مرزی است که شما مثل کاغذ دستشویی هستید یا کاغذ فرض کنید استفاده برای مثلا شستن یا خوش کردن دست نیست که یه لفظ استفاده میشه و دور انداخته میشه. یعنی این نگاه هم از اینکه از جانب یه دهی هست یا خودتون هم چی تصوری دارید شما رو به یه دستمال کاغذی تبدیل میکنه و اینجاست که بسیاری از اوقات شما فرض رو بر این میگیرید که اصلا یه همچی چیزی در توان من نیست که قبول کنم. و بالاخره مسئله مذهب هست که برخی از اوقات باورها و اعتقادات مذهبی همان گونه که عرض کردم در برخی از مذاهب بسیار بد است، نکوهیده است، غیر قابل قبوله و برخی اصلا حرامه، مثلا اجازه این کار گناهه و مخالفت با خدا و قانون خداست. حتی بعضی از اوقات حرف این است که بعد از این جدایی هر گونه رابطه تو حتی با ازدواج بعدی زناست، یعنی یک نوع ادالتری و در نتیجه اصلا بخشیدنی نخواهی بود. بنابراین فشار خانواده، جامعه و مذهب و بالاخره بعضی از اوقات بچه ها، این بچه ها به دو دلیل، یکی به دلیل نادانیشون و یا وحشتشون، یکی به دلیل تحریک همسر دیگرتون که مثلا چنین و چنان خواهد شد یا چنین و چنان میکنن، زمینه فراهم میکنه که بچه‌ها ملتبس شما باشند که از فکر جدایی و طلاق بگذرن. و در نتیجه این فشار به گونه‌های مختلف و متفاوتی صرف نظر از اون 4 نون لعنتی میتونه آدم‌ها رو در زندگی زناشویی نگه داره. مورد بعد مسئله ترس از تنهایی و طرد و کنار گذاشته شدن. درست است که ما متوجه نیستیم که با بیرون آمدن از زندگی زناشویی ما جدا میشیم، اما تنها نمیشیم، چون جدایی یعنی بی او بودن و اون میشود و اشکالی هم برخی از اوقات نداره، مثلا اگر درهای باز بشه یا به دنبال درهای باز بگردی. اما تنهایی اگر هست، من چه ازدواج بکنم چه نکنم سر جای خودشه. اما بسیاری از ما این فرض رو داریم، حداقل به زبون میاریم که من اگر جدا بشم تنها میشم و توانایی و تحمل این تنهایی رو ندارم و یا بعدا مجبورم دست به روابطی بزنم که از من کمتر و پایینتره، زیرا به عنوان شیء و کالایی که مثلا مورد استفاده قرار گرفته یا به درد نخوره در جامعه‌ای که انسان رو شیء و کالا می‌بینن، کامودیتی اند گودز نات هیومن بینگ، نه شخص، در جامعه‌ای که انسان رو وسیله میگن، ویکل اند مین و نه هدف گول، بسیار طبیعی است و ما میتونن به این نتیجه برسن. بنابراین مسئله‌ای که وجود داره این است که من حالا باید به خیلی کمتر و بدتر از اون چیزی که همکنون تو زندگیم دارم برسم. من اگر قرار هفته یه دفعه التماس کنم به همسرم که مثلا به من پول بده، حالا باید در آغوش این اون قرار بگیرم تا بتونم خرج زندگیم رو در بیارم. پس بنابراین حالا حداقل در آغوش همسرم اصلا با همه بدیهاش، تا اینکه خودم رو بازیچه دست مثلا مردان مختلفی بکنم که به یه نوعی کم و زیاد به من کمک مالی میکنن تا من بتونم زندگیم رو بگذرونم. در نتیجه من این شرایط بد رو از نظر خودم ترجیح میدم به بدتری که بعد از جدایی و طلاقه. و گرچه برخی از اوقات این حرف مبچه‌ای در قالب اوقات این فرد به این نگاه نکرده که ما در دنیایی هستیم که هر جا که باشیم بالاخره امکان این که خودمون رو اداره کنیم رو میتونیم پیدا کنیم، هر اندازه سخت و تلخ باشه احتمالاً نتیجه حتما بهتری و یا حتی شیرینی به دنبال خودش خواهد داشت. ولی غالب اوقات از نظر ما مثلا درس رو باید تا 18 سالگی خوند یا مدرک رو باید تا 25 سالگی گرفت، حالا در سن 40 50 سالگی من نه اهل کارم نه مهارتم نه درس خوندم، پس بنابراین باید در این زندگی بمانم. نتیجتا این طرزه. و بعدم مسئله طرده. این طرد شدن به این معناست که مثلا خانواده من رو کنار میذارن و طردم میکنن، یا جامعه با من چنین میکنه، یا من اگر تنها طرد بشم مهم نیست، بچه‌های من احتمالاً به خانواده او یا خانواده من دیگه راهی ندارن و از این پدر بزرگ یا از اون مادر بزرگ محروم میشن. و یا برخی از اوقات تصور میکنم این شبکه دوستان من که همه ازدواج کرده بودن بعد از جدایی من به دلیل اینکه ما جدا شدیم دیگه با من کاری ندارن، که در بسیاری از موارد درسته. من باید برم به جمعی کسانی بپیوندم که اونا احتمالاً مانند منن و خودشون گم و گرفتار. و این مسائل سبب میشه که به این نتیجه برسم که چون این تنهایی رو، این جدایی رو، این ترک رو، این تحمل شرایط نامناسب بد رو ندارم، همچنان در این وضعیت باقی میمونم. برخی از اوقات که بسیار در جامعه ما مهمه این تنها الگوی زندگی است. یعنی انسان ازدواج میکنه و در اونجا میمونه و میگیره. یعنی اصلا موضوع طلاق منتفی. شما میدونید دو تا حرفی که ما ایرانی ها میزنیم، یکی این است که در خانواده ما طلاق نبوده که برخی از اوقات نشانه نادانی و گرفتاری ماست، برخی از اوقات، و دوم این که من هرگز طلاق فکر نمیکردم بگیرم و نخواهم گرفت. مهم نیست که چه میشه. علتش این است که از نظر من تنها الگو ازدواج است و ماندن در ازدواج. یک بار انسان ازدواج میکنه و در نتیجه در اون ازدواج هرچی هست میمونه، به دلایل و بهانه هایی که عرض کردم. و به همین جهت است که من این رو به عنوان تنها الگو و مدل زندگی میدم. این زندگی است، آدم باید ازدواج کنه، هرچی شد اون رو میپذیره و با او هرچی هست کنار میاد، میسوزه و میسازه و در نتیجه در اون خانه و اون زندگی میمونه. مورد بحث که مسئله عمیق و سنگینه، مسئله اعتماد به نفس منفی، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس. من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، چون میدونید همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، و یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این یک باور و اعتقاد عمیق و سنگین است که بیشتر اون در 14 ماه اول زندگی تو وجود ما جا انداخته. و بنابراین وقتی که من نمیدونم و نمیتونم، معلوم هست که نه میدونم و نه میتوانم که انتخاب درستی بکنم، یا درگیر یک ماجرای سخت و سنگینی مثل جدایی و طلاق خودم رو بکنم، اونم با وجود بچه‌ها در یه چنین دنیای عجیب و غریب. و مورد بعد مسئله سلف استیم و حرمت نفسه، به این معنا که من نه خودم رو خوب میدونم و نه دوست داشتنی. پس بنابراین آنچه که بر سر من میاد به خاطر اینکه من بدم و خواستنی دوست داشتنی نیستم، و بعدن تازه از اینجا که بیرون بیام من بدتر و بیشتر مورد توجه و علاقه دیگران نخواهم بود. پس بنابراین سلف استیم یا حرمت نفس من که میتونه جنبه کم و زیاد داشته باشه، مسئله بسیار بسیار جدی است. مثلا در جوامعی که موضوع سلف استیم مثل بیشتر جوامع حل نشده و گرفتاری بزرگ مردم دنیا اینجاست، یعنی خودشون رو دوست ندارن و خودشون رو خوب نمیدونن و خودشون رو لایق و شایسته زندگی نمیدونن و برای خودشون یه چنین حقی و یه چنین حرمتی رو قائل نیستن، بسیار طبیعی است که من در حقیقت بعد از جدایی تبدیل میشم به یک موجود مطرح شده. لطفا اذیت نشید، توفاله مچاله ای که دیگه کی منو بخواد و دیگه از من چه میمونه. پس بنابراین بهتر حداقل ظاهر رو به گونه‌ای که ممکنه حفظ کنه. مورد دیگر، اصولا ویژگی روانی بسیاری از ماست که از اشتباه می‌هراسیم، در حالی که می‌دونیم در بیشتر موارد اشتباه تنها راه آموختنه. و بسیاری از ما موضوع بد و غلط رو به جای اشتباه می‌گیریم و بدتر از اون فکر می‌کنیم که نباید اشتباه کرد. و در نتیجه هیچ‌وقت حاضر نیستیم قبول کنیم اشتباه کردیم، هیچ‌وقت حاضر نیستیم برخورد درستی با اشتباهات خودمون بکنیم. و این گرفتاری بزرگ فرهنگی ما و مردم جهان که نمیدونن با اشتباه خودشون چه کار بکنن فاجعه است. گرچه همین است که ریشه اصلی کم داشتن یا کم بودن حرمت نفسه، ولی موضوع اشتباه مسئله است که برای بسیاری از مردم تا اونجا میره که نه تنها در زمینه ازدواج، ای بسا 20 سال یک زندگی اقتصادی به هم ریخته ای که با روزی 16 ساعت کار و هزاران آسیب رو نگه می‌داریم و هدف ما این است که مردم بگیم در جهت این بیزینسی که غالب اوقات خارج از کنترل ماست ما تقصیر و گناهی نداشتیم و همین گونه پول خوب رو به دنبال پول بد میفرستیم تا بر زمین بخوریم، در حالی که بسیاری از مردمی که با مسئله اشتباه به گونه‌ای روبرو هستند که باید باشن، به مجردی که اشتباه کردن روز اول اعلان ورشکستگی میکنن یا در مغازه یا هر چه هست رو میبندن و میان بیرون و اصلا از اینکه اشتباه کردن و یا احتمالاً از قانونی که به حمایت اونا میاد اسفاری کردن اصلا ناراحت نیستن. این موضوع تا اونجاست که بسیاری از ما حتی اگر اشتباهات عادی و معمولی بکنیم کوشش میکنیم یه جوری اونها رو درست جلوه بدیم، حتی اگر یه جمله‌ای میگیم که غلطه کوشش کنیم نشون بدیم که این جمله درسته یا اصلا موضوع مسئله دیگری بود. این یه گرفتاری فرهنگی است. بنابراین بسیاری از ما حاضر نیستیم اشتباه کنیم. کنار اون دومین مسئله است، مسئله شکسته. هرگز کسی در زندگیش پیروز نمیشه مگر اینکه آماده برای شکست نباشه. به همین که به نظر من وظیفه پدر مادرها بین 6 تا 18 سالگی اینه که بچه‌ها رو روزی چند ساعت درگیر ورزش کنن، بلکه در اونجا همیشه آخر کار برنده و بازنده. آدم باید بپذیره که شکست یه جزئی از زندگی. تو ورزش همیشه 50% احتمال باختن هست. و در نتیجه یه چنین واقعیتی رو باید پذیرفت که پل پیروزی‌های بعدی فقط پل شکسته. یعنی هرگز کسی در زندگیش موفق و برنده نخواهد بود اگر حاضر نباشه با شکست روبرو بشه. آدمایی که نمیخوان اشتباه کنن و شکست بخورن احتمالاً هیچ کاری نباید بکنن. اون وقت حتی نباید راه برن، ولی آدم میتونه زمین بخوره و این آدم‌ها با زمین خوردن زمینگیر میشن. در حالی که بر فرض من زمین بخورم باید خودم رو بتکانم بلند بشم و به راهم ادامه بدم. و سومیش که برخی از ما رو از پا در میاره حرف مردم. یعنی علاوه بر شکست و اشتباه مسئله حرف مردم. حرف مردمی که هیچ اثری تو زندگی ما نداره مگر اینکه ما اون رو اثرساز کنیم. بله بارها عرض کردم 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من شما نداره مگر اینکه ما این حرفا رو تبدیل به کار و چاقو کنیم به خودمون بزنیم. حرف مردم باد هواست. ما اون زمانی که ما تصور میکنیم قضاوت دیگران، باور دیگران، نظر دیگران زندگی ما رو میسازه و ویران میکنه، جز در موارد استثنایی که اصلا بحث من اصلا یک توهمه و اصولا انسان خودش رو در اختیار دیگران گذاشتن به بادکنکی میمونه که سوراخ و انسان امیدش این هست که بالاخره یه روزی بتونه باد رو بگیره و به آسمان بره و هرگز نخواهد رفت. و روزی که ما منتظریم مردم برامون دست بزنن به خاطر خوبیامون، مطمئن باشید که وسط دستهای این مردم له خواهیم شد و لغت مردم جز مردم و پایان برای ما هیچ معنای دیگه نداره. و متأسفانه بسیاری از ما آنچنان حساسیم که حاضریم 20 سال 30 سال 50 سال رنج ببریم، خودمون و بچه‌هامون رو از پا در بیاییم، اما دلمون خوش باشه که 5 تا یا 50 تا یا 500 تا آدم فکر بکنن که ما زندگی خوبی داریم یا درباره جدایی و طلاق ما حرف نزنن، در حالی که بسا خود اونها یه درصدشون خودشون یا عزیزانشون جدا شدن و طلاق گرفتن. و تازه اصلا چه اهمیتی داره که من به یه جمعی وارد بشم، مردم فکر کنن من 5% زیباترم، 10% پولدارترم، 20% فهمیده‌ترم، نمی‌دونم 40% فکر کنن قدم بلندتره یا جوان‌ترم یا تو زندگی زناشویی هستم یا نیستم. این واقعیت و حقیقت رو اصلا بهش کاری نداریم که هیچ کس نمیاد در دنیا من و شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین بود و نبود من در دنیا اصلا معنایی نداره، چرا که حالا احتمالاً تغییر اینجا اونجا تو زندگی من و شما بتونه اینجوری اثری بذاره. اینا فقط توهمات و تصورات بیمارگونه ماست که از کودکی به جای اینکه متوجه خودمون باشیم متوجه قضاوت و نظر دیگران بودیم و این دیگرانن که سبب شده ما به صورت چشم زندگی کنیم، همه رو ببینیم و تنها کسی که هرگز نمیبینیم و بهش اهمیت نمیدیم خودمونه، زیرا چشم با وجودی که همه چیز رو میبینه تنها موجودی رو که در جهان نمیبینه خودش است. به همین جهت است که اشتباه و شکست و حرف مردم و باور و عقیده های مردم یه مسئله است که بسیاری از مردم در زندگی موندن و ناب بیمارگونه اون رو آبرو گذاشتن. یعنی آبرو یعنی قضاوت دیگران درباره من، قضاوت مردمانی که نه سالمند، نه منصفند، نه مهربانند، نه بی‌طرفند، نه آگاهند. چقدر میتونه مهم باشه که من نگران باشم که اونا چی بکنن و تازه اونا فکرشون در ذهنشونه یا حتی اگر جرأت بکنن به من بگن که معلومه میان پشت سر منه که چه فرقی میکنه که مردم درباره من این گونه یا آن گونه فکر کنن و زندگی کی غیر از خود ما اگر این باور رو داریم تا تاثیر این قرار میگیره که دران راجعه ما چه گفتن. حتی وقتی که آدمی هستیم که در محیط اجتماعی و پابلیک هستیم ابدا جایی برای نگرانی نیست و اینا فقط یه توهمی است که من و شما تصور کنیم که اگر احتمالاً حرف زشتی زدیم سخت ممکنه رو سرمون خراب بشه و بنابراین وحشتون داریم، در حالی که حرف زشتی بزنیم سخت خراب نمیشه. اگر مردم این شهرم راجع به شما نظری داشته باشن برخی از اوقات هیچی نمیشه. خیلی از اوقات هم اتفاقاً جالب‌تر این است که خلاص میشید و آسوده میشید و یادتون این واقعیت حقیقت باشه که زندگی براتون بسیار سخت و تلخ و آزاردهنده و آسیب زننده میشه اون زمانی که مردم شما رو بهتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستید. زندگی رو اون زمانی بردید تو آرام و راحت و شاد و خوشحال زندگی میکنید که مردم شما رو کمتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستید. و متأسفانه کوشش بیمارگونه ای بسیاری از ما داریم که میخوایم به دیگران ثابت بکنیم ما خیلی بهتر و برتر از اون چیزی هستیم که تو میدانی یا میبینی. بنابراین باید یه وقت دیگه بیای، یه جای دیگه منو ببینی، در لباس دیگه بگیری، توی مهمونی ها ببینی، تو خانواده ببینی، در زمین ورزش ببینی، تو خونم به عنوان خانه‌دار ببینی، تو شغلم به عنوان رئیس ببینی تا نظرت راجع به من از این بهتر و برتر بشه که هستم. اما هرگز فکر نکردین چه فایده‌ای داره. پاله به اوقاتم تازه حسود و دشمن رو بیشتر به زندگی خودمون راه دادیم به جای اینکه برای من و شما فایده‌ای داشته باشه. مورد بعدش مسئله ایست که خودآزاری است. یعنی بسیاری از ما اصولا این نوع زندگی رو دوست داریم. وسیله ایست برای خودزنی، وسیله ایست برای خودآزاری، وسیله ایست برای زندگی نکردن، وسیله ایست برای اینکه دیگه به ورزش نرسیم، به غذامون نرسیم، به رشد خودمون نرسیم. منی که یه آمادگی داشتم برای تنبلی و بیکاری، حالا بهترین فرصت رو پیدا کردم، توی زندگی جهنمی گیر افتادم. انقدر زنده ام که بمیرم یکی از آرزوام اینه که شب بخوابم و صبح بیدار نشم. و اینو فراوون شما میتونید از آدم‌ها بشنوید. علت جمعین است که نگاه میره و بعد کار تو اونجا میرسه که این خودآزاری به من مخصوصا با توجه به ویژگی‌های روانیمون یه حقانیتی میده. چون در جامعه ما مظلوم یعنی کسی که حقیقت باوس، مظلوم یعنی خوب. چرا؟ برای که یه قیاس عجیب و غریب کردیم، چون ظالم بده پس مظلوم خوبه، پس ما هرچی خودمون رو مظلومتر و بدبختر و بیچارتر و مورد تجاوز و ظلم دیگران نشون بدیم، نشون بده که ما چه انسان بهتر و برتری هستیم، در حالی که یه بیماری و گرفتاری فرهنگی است. در بیشتر موارد مظلوم از ظالم بدتره و به هیچ وجه حقانیتی و حقیقتی در آدم مظلوم نیست، برای که آدمی که مواظب خودش نیست، از خودش دفاع نمی‌کنه، ابداً نه مواظب دیگری است، نه از دیگران دفاع می‌کنه، نه از حق و حقیقت دفاع می‌کنه. آدمی که خودش رو دوست نداره، دیگران رو دوست نداره، حتی فرزندانش رو، چه رسه به همسرش. بنابراین اصلاً این بحث‌ها جایی در محیط علمی و با یه دقتی نداره. اما چه میشه کرد که بسیاری از مردم دوست دارن خودشون رو مظلوم نشون بدن و جلوه بدن و فکر کنن از این طریق احتمالاً میتونن توجهی رو جلب کنن و یا به نظر خوب و بهتر بیان، در حالی که نه خودشون باور به این خوبی و بهتری دارن، نه شمایی رو که احتمالا اونها رو خوب و بهتر میدونید، موجودات واقع بین آگاهی میدونن، برای که همون فریبی رو خوردید که اونا دوست دارن به خودشون بزنن. موردی که بسیار از اوقات احساس حقارته، احساس پستیه، احساس اینکه کسی منو نخواست، احساس اینکه منو کسی ترک کرد، احساس اینکه منو طلاق داد، احساس اینکه کسی منو به خاطر اینکه دیگه ترک کرد و رفت. و برخی از اوقات این حالت‌های 3-4-5 سالگی ماست که دلمون میخواد اولا همه همیشه ما رو بخوان و هیچ کس هم قرار نیست هیچ وقت ما رو با هیچ کس دیگه معاوضه و مبادله کنه، در حالی که من و شما باید بدونیم ما یک نفر میخواییم در جهان که ما رو دوست داشته باشه. در دنیایی که 7 میلیارد هم هستن، 6 نفر هم امروز میشه گفت دوست، یک عاشق و 6 تا دوست برای همه زندگی همه ما کافی است، در حالی که بسیاری از ما یه باور عجیب و غریبی داریم که همه همیشه باید ما رو بخوان، در حالی که اگر احتمالاً کسی رو خواستیم ما رو نخواست، به یک بار برهم میریزه ما تجدید نظری در خودمون می‌کنیم که من دیگه هیچمو به درد نمی‌خورم، در حالی که اگر ما دیگری را نخواهیم فکر کنیم این حق ماست و اشکالی هم در این زمینه نیست. متاسفانه برخی از ما فکر کنیم با طلاق یعنی ثابت کردیم که ما هیچیم، ما نیستیم، ما بی ارزشیم، ما دوست داشتنی و خواستنی نیستیم. احساس بدی که خودمون داشتیم و امیدمون این بود که جوری پنهان کنیم، حالا فکر کنیم با طلاق اعلام میشه، به همین جهت است که میمانیم. و حتی بسیاری از ما وقتی چاره برامون تنگ میشه، همیشه در اولین گفتگومون راجع به جدایی و طلاقمون است که من جدا شدم، چون می‌گیم حداقل از این طریق شاید کمی بتونیم برای خودمون آبرویی و یا امتیازی بخریم، که غالب اوقات خیلی تفاوتی در این ماجرا نمی‌کنه جز تصور و تخیلات خودمون. و برتر و بدتر، برخی از اوقات ما چون نمی‌خوایم ترکمون کنن به دلیل آسیب کودکی، در این زندگی ها می‌مانیم که ترک نشیم، یا اگر طرف رفت می‌ریم با زور میاریمش که احتمالاً بمانه که ترک نشیم. و برخی از اوقات وقتی کار خیلی بالا می‌گیره، برش می‌گردونیم که این دفعه ما بریم که حداقل شاید کمی احساس خوبی پیدا کنیم، که اینا فقط به دلیل باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف بیمارگونه و برخی از اوقات غیر واقعی است که داریم و به هیچ وجه جایی و معنایی نداره. مورد دیگر، اصولا انسان یه موجودی است که به این دنیا که میاد سه تا ترس طبیعی داره، که ترس زیر پا خالی شدن، یکی صدای بلند ناگهانی، یکی تغییره یا هر پدیده تازه. و بنابراین انسان‌ها در حالت عادی همیشه شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح، یعنی من ترجیح می‌دم تو شرایط بد بمونم برای که میشناسمش، و به دلایل فراوان، چرخ از باد عادته، برخ از باد انتظاره، برخ از باد یه خاطره مستدی از این بدتر نمیشه، در حالی که شرایط خوب ممکنه خوب نباشه یا ممکنه بد بشه. به همین جاست که بسیاری از مردم در زندگی بد میمونن به دلیل اینکه اهل تغییر نیستن. درست برخلاف برخی که در گروه قبل عرض کردم که ماجراجوان، وقتی همه چیز خوبه تازه بخوان خرابش بکنن، برخی از مردم هستن که اصلا ظرفیت و توان این رو ندارن که با تغییر خودشون روبرو کنن. تغییر تو لباسشون، تغییر تو غذاشون، تغییر تو کارشون، تغییر در دوستانشون، تغییر در حتی عادت‌هاشون، همه اینا براشون آزاردهنده است، برای که یه مقدار گرفتاری‌های کودکی همچنان با اونها مونده. بنابراین من با هر نوع تغییری مخالفم. در نتیجه برهم زدن زندگیم یک در حقیقت تغییر بسیار اساسی و بنیادی است. و بالاخره شماره آخر، بسیاری از ما فکر می‌کنیم که آینده بدی در انتظار ماست، حالا یا به دلیل باورها و اعتقاداتمون که پشیمان و پریشان میشیم، یا به خاطر آنچه که دور و بر خودمون می‌بینیم و از دیگران شنیدیم، یا به خاطر اینکه به یک باره در این مدت کوتاهی اتفاقات بعد، خبر بعد، موضوعای بعد پشت سر هم اتفاق میفته و بعد ضعیفی که از تو از عهده حل یکی از اینا بر نمیومدم، حالا چگونه میتونم 10 تا و 20 تا اینا رو همه رو با هم تحمل کنم، به ویژه با توجه به شرایط ناشناخته‌ای که دارم. بنابراین برخی از اوقات فکر میکنیم که اگر وقتی بخریم و فرصتی رو به آینده موکول کنیم و شاید دری گشوده بشه به یک آرامشی و یا به یه راحتی و خوبی و خوشی برسیم و در نتیجه به دلیل امیدی که غالب اوقات واهی است اگر واهی است و بعد به دلیل نگرانی از شرایط ناشناخته و احتمالات بدی که میدیم یا موارد بد و منفی که دیگران گفتن یا شنیدیم رو در ذهن اون آوردن و اونا رو بزرگتر و بدتر کردن در یه زندگی که احتمالاً جایی برای رشد ما، تکامل ما، آزادی ما، امنیت ما، شادی ما، خوشبختی ما وجود نداره رو همچنان میمونیم و نه تنها خودمون بلکه بقیه رو گرفتار.